اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم. دعای سوم از کتاب شریف صحیفه سجادیه رو با همدیگه مرور میکنیم و قرار بر این شد کلیت دعا رو محضر شما بزرگواران عرض کنیم و بعد شما انشالله ورود میکنید در دعا و با خدای متعال انس میگیرید. خب این دعای سوم در مورد حمله عرش و صلوات بر حمله عرش و ملائک مقرب خدای متعاله، هرچند که در این دعای شریف از بعضی از ملائک خدای متعال یاد میشه و نام اونها برده میشه، اما اونچه که به ذهن میرسه و ما باید مورد توجه قرار بدیم اون اینه که سرتاسر عالم هستی رو ملائکه خدا که کارگزاران خدای متعال هستن فرا گرفتن و عالم هستی پر است از ملائکه خدا و به لحاظ تعداد بیشتر از همه ما هستند. خب این ملائکه که کارگزاران خدا هستند به تعبیر قرآن کریم که سوره نازعات آیه 5 خوندید، فالمدبرات امرا، اینها تدبیر کننده امور خدا هستند. خدای متعال اون چی که لازمه در عالم هستی رقم بخوره به واسطه این بزرگواران انجام میده. خب این حمله عرش رو اول حقیر ترجمه کنم برابر اون چیزی که متوجه شدیم. اون اللهم و حملت و عرشک، اول امام سجاد علیه السلام بر حمله عرشش صلوات میفرسته. من حمله عرش رو اول ترجمه میکنم، بعد یک مقدار توضیح میدم در مورد بعضی از ملائکه خدای متعال از قرآن کریم تا انشالله این دعا بهتر جا بیفته. حمله عرش یعنی حمل کننده عرش خدا، یعنی حاملان عرش خدا. عرش شما میدونید یعنی کرسی، یعنی صندلی، یعنی تخت. نه اینکه خدای متعال ملک الناس، یعنی پادشاه مردمه. سوره ناس اینجوری فرمود: یقول اعوذ برب الناس ملک الناس. خب پادشاه ها معمولا میخواستن فرمانی صادر کنن در بین عرف ما مردم، چیکار میکردن؟ یک عرشی داشتن، یک تختی داشتن، یک صندلی پادشاهی داشتن، میشستن اونجا، مثلا میگفتن آقا این بشود این نشود، نمیدونم وزیر اعظم این کار را بکن فلان کار رو نکن. دستوراتشون رو معمولا اینجوری صادر میکردن دیگه. تو اون پستو که نمیشستن یه حرفی رو بزنن بعد طرف مثلا بیاد اینجا اجرا بکنه، باز خودشون کلاسی داشتن به تعبیر امروزی. خدای متعال میگه من ملک الناسم، لذا عرفیات مردم رو رعایت کرده در مقام صحبت برای اینکه ما بهتر متوجه بشیم و همه جوری برای ما حجت تمام بشه. لذا خدای متعال از اون فرمانی که صادر میکنه، از اون مکانی که فرمان رو صادر میکنه و در هر صورت اون مقر فرماندهی که انه، هرچند که تمام عالم هستی مقر فرماندهی خداست، اون رو ازش تعبیر به عرش کرده. خب اون دستورات اصلی و اولیه خدای متعال رو یک عده از ملائکه مقرب خدای متعال اونها دریافت میکنن، بعد اونها به پایین تر از خداشون چیکار میکنن؟ ابلاغ میکنن. این فالمقسمات امرایی هم که در قرآن کریم خوندید معنیش همینه دیگه، یعنی امر خدا رو تقسیم میکنن، میان به ملائکه مادون خودشون تا بیاد عرض میکنن به سطح عادی که مثلا ماها باش در ارتباط هستیم برسه الی آخر. خب بنابراین این حمله عرش منظور اون ملائک مقرب اصلی هستن که دستورات پروردگار متعال رو دریافت میکنن و به دیگران ابلاغ میکنن. حضرت بر اینها صلوات میفرسته، چون در ادامه میاد میگه دیگه اللهم و حملت عرشک، میشماره حضرت علیه السلام تا میراد میفرمان که فصل علیهم، خدای بر همه اینها درود بفرست. پس این حمله عرش جا بیفته. لذا این حمله عرش قرآن کریم الذین یحملون، این یحملونه رو آورده که اینا حمل خدا رو، عرش خدا رو حمل میکنن. این منظور همین دستورات الهی است. لکن در روز قیامت حتی پروردگار متعال تعدادشون هم فرمود، یادتونه در سوره مبارکه حاقه آیه 17 اونجا فرمود چی؟ اونجا فرمود و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در اون روز 8 ملک این عرش خدا رو حمل میکنن. یعنی دستوراتی که در روز قیامت قراره انجام بشه، اتفاقاتی که قراره بیفته، آقا این کار بشود این کار نشود، اون اصلیا، کسانی که اولین دستورات پروردگار متعال رو میگیرن و ابلاغ میکنن برای انجام اون، اونا 8 هستن. خب حالا ما فعلا با تعداد اینها در این دعای شریف کار نداریم، حضرت کلیت این رو دارن میفرمان، چه یحملون العرش که در قرآن کریم فرموده، چه در دنیا چه در آخرت، خدای بر اینها صلوات بفرست. اجازه بدید یک مقدار من ورود کنم در قرآن کریم و به بعضی از آیات اشاره بکنم که بالاخره جا بیفته ملائکه چیان. بعد وقتی عبارات حضرت علیه السلام در این کتاب شریف خونده میشه به نظرم میاد خدای متعال کمک کنه بهتر جا میفته. ببینید آیه یکم سوره مبارکه فاطر آیه مهمی است. اونجا خدای متعال اینطور با ما صحبت میکنه: الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا. بعد ادامش میگه اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع الی آخر. حمد مخصوص اون خدایی است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و ملائکه رو قرار داده رسول، یعنی ملائکه رسول خدا هستند. اینها فرستاده شده هستند. خب فرستاده شده به چی هستند؟ خب معلومه دیگه، فرستاده شدن به سمت ما و به سمت آسمان ها و زمین و هر جایی که علم خدای متعال اراده و اقتضا بکنه، برای اینکه واسطه بین خدا و خلقش بشن. چرا؟ تا امر و نهی تکوینی و تشریعی خدای متعال رو اونها انجام بدن. خب اینها رسولن، اینها فرستاده شدن. مثلا به شما عرض میکنم در آیه 61 سوره مبارکه انعام این رسول رو در موردی به کار میبرن: حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا. وقتی مرگ یک کدوم از شماها فرا برسه، خدای متعال میفهمد رسول ما اون روحش رو قبض میکنن. این رسول منظور کیان؟ ملائکه هن دیگه. چون حضرت عزرائیل که یکی از ملائکی مقرب خدای متعاله، این رسولی داره، اعوان و انصاری داره که حالا حضرت البته در همین دعای سه به اون اشاره میکنه ها. ما اینجا داریم در این عبارت عرض میکنیم. پس اینجا رسول هن، کما اینکه آیه اول سوره فاطر همین رو فرمود که جاعل الملائکه رسولا. یکی از مقام رسول رو ما گفتیم، اینکه مثلا قبض روح میکنه. یا مثلا در آیه 21 سوره یونس فرمود ان رسلنا یکتبون ما تمکرون. این کفار و مشرکین هر چیزی که مکر رو کید میکنن، این رسول ما همه اینا رو مینویسن. باز این رسول که مینویسن کیان؟ ملائکه ان دیگه. چون آیه 1 سوره فاطر فرمود جاعل الملائکه رسولا. یا مثلا وقتی عده ای از اینها رفتن سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام، آیه 31 سوره عنکبوت رو دقت کنید، فرمود ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه. اینا وقتی اومدن پیش حضرت ابراهیم، لما جاءت رسولنا، ما فرستادیم اومدن. این کیا؟ رسول ما پیش حضرت ابراهیم. برای چی؟ برای اینکه بهش بشارت بدن، چون در سن پیری حضرت بچه دار شدن، اومده بودن بشارت فرزند بهشون بدن. از جمله این گفتن که ما قراره مثلا اهل این قریه رو مثلا هلاک بکنیم، که منظور همون قوم لوط بود که شما البته مفصلا در قرآن کریم اون رو خوندید. در صورت میبینید که اینجا رسول باز تعبیر شده. بنابراین ملائکه خدای متعال به تعبیر خود خدای متعال در آیه یک سوره فاطر که فرمود جاعل الملائکه رسولا، اینا رو ما فرستادیم برای رتق و فتق امور، اینها رسول خدا هستن. این رو من خواستم جا بیفته که حالا وقتی ورود کردیم در دعای سوم، شما بهتر متوجه میشید که این رسول چه کارهایی رو انجام میدن. خب به بعضی از اونها قرآن کریم اشاره کرد، لکن حضرت این مقدار مبسوطتر بیان میکنه. پس یادمون نره کلیت دعا حضرت علیه السلام قدردان این ملائکه است. نگاه بکنید من چی عرض میکنم، اینکه حضرت درود میفرسته بر اینها اصلا معنیش همینه، قدردان این ملائکه است. بالاخره اینها دارن امور عالم هستی رو رتق و فتق میکنن. اینها هیچ خسته هم نمیشن از تسبیح خدا. ادامه دعا رو دارم میخونم: و اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک. هیچ خسته نمیشن، هیچ سستی درشون راه نداره. و لا یسأمون من تقدیسک، از ستایش تو ای خدای مهربان که تو پاکی و زلالی، از هر بدی اونا از این تقدیس تو هیچ خستگی درشون راه نداره. و لا یستحسرون من عبادتک، از عبادت تو هیچ خلاصه در نمیمونن، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد، همچنان به تعبیر امروزی ها پاکارن، هیچ خستگی درشون راه نداره. بله اینا رو حضرت علیه السلام میاد میشماره. بعد از بعضی از این بزرگواران نام میبره، از جمله از اسرافیل علیه السلام نام میبره، از میکائیل نام میبره، از جبرائیل نام میبره. بعد اینکه حضرت اسرافیل چه کار است این رو نام میبره که شما دیگه اینها رو میخونید، من دیگه خیلی ورود نمیکنم برای اینکه فرصت داشته باشم به بعضی از عبارات دعا بپردازم. یه نکته ای فقط من اینجا عرض بکنم در مورد میکائیل و جبرائیل. ببینید ملائکه خدای متعال چون فرستاده خدای متعال هستن، اگر کسی فرستاده هاشو قبول نکنه که نه خود خدا رو قبول نکرده دیگه، که نه که نه اصلا همینطوره. مثل اینمونه که پادشاهی به یک جایی مثلا یه رسول رو میفرستاد یک نامه رو ابلاغ کنه. فرض کنید مثلا اون کسی که قرار این نامه به دستش برسه این رسول رو بگیره مثلا از بین ببره یا باهاش بد برخورد بکنه. خب پادشاه وقتی این رو بفهمه، خیلی از جنگا شما میدونید اینجوری اتفاق افتاده اصلا،
که مثلا فلان اتفاق افتاد، فلان پادشاه رسولی رو فرستاد به سمت فلان مکان، مثلا اون شخص بد تا کرد، زد، کشت، فلان، بعد اون پادشاه لشکر گسیل کرد و اونجا رو فتح کرد. مثلا ملائکه نه اینکه رسول خدا هستن، فرستاده خدا هستن، اگر ما با اونها بد برخورد بکنیم، ما اونها رو قبول نداشته باشیم، به انکار خدا میانجامه. لذا در مورد میکائیل و جبرائیل من مشخصا بخوام خدمت شما عرض بکنم، قرآن کریم تو آیه 98 سوره مبارکه بقره به همین حقیقت اشاره داره. چون میدونی یهودی ها اصلا به تعبیر خودشون میگفتن ما جبرائیل رو دشمن میدونیم مثلا، بعد خدای متعال اتفاقا دقیقا رو همین دست میسره، میفرماد من کان عدو لله و ملائکته و رسله، هر کس دشمن خدا باشه، دشمن ملائکه خدا باشه، دشمن رسول خدا باشه، بعد مشخصت میاد از جبرائیل و میکائیل نام میبره و جبریل و میکائیل اگه کسی دشمن اینا باشه، فإن الله عدو للکافرین، این نه اینکه کافره، چون انکار رسول خدا، ملائکه خدا، به انکار خود خدا ختم میشه. بنابراین من دشمنی همچین آدمایی هم که اینا کافرن، فإن الله عدو للکافرین. لکن امام سجاد دقیقاً نقطه مقابل، نه تنها مثل یهودیا دید نباید داشته باشه انسان، بلکه حضرت علیه السلام در نقطه مقابل برای اینها صلوات میفرسته، درود میفرسته و اینها رو یاد میکنه، به عظمت یاد میکنه، چون نقطه مقابل عدو للکافرینه. خدا دشمن اینهاست که جبرائیل و میکائیل رو عرض میکنم که منکر شدن، حضرت در نقطه مقابل صلوات بر اینها میفرسته، چه برسه به اینکه بخواد تثبیت بکنه. در هر صورت امام سجاد علیه السلام در این دعای سوم از جبرائیل که نام میبره، او رو امین بر وحی خودش میدونه، المتافی اهل سماواتک، اهل آسمان از او حساب میبرن، خلاصه مورد اطاعت واقع میشه، صلوات هایی رو حضرت علیه السلام میفرسته. بعد از جمله فرمایشاتی که حضرت داره و من علاقمندم حتما به این نکته توجه بدم شما بزرگواران رو، اینه نگاه کنید حضرت وقتی ملائکه ای رو که الان در ادامه نام میبره از اینها با چه اوصافی یاد میکنه. اینها مورد توجهه، یعنی حضرت کنه بر ملائکه ای داره توجه میکنه که اینها همه جوره در خدمت خدای متعاله، اینها همه جوره عبادت خدای متعال رو میکنن، این رو میپسنده. لذا ماها باید عرشی بشیم، ماها باید آسمانی بشیم، ماها باید از ملائکه خدا هم گاهی اوقات بزنیم بالا، چون امیرالمؤمنین علیه السلام طبق نقلی اینطور فرمودن دیگه که در بهار هست، در جاهای دیگه هم هست، که حضرت علیه السلام فرمودن اگر انسان، چون ملائکه خدای متعال میدونی معصومن و هر چی خدا بگه انجام میدن، اینا رو دیگه قرآن کریم مفصلا بهش پرداخته که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اینا هیچ عصیان خدا نمیکنن و هر چی خدا بگه انجام میدن. اگر ماها چون اختیار داریم، واقعا با اختیار خودمون زیر سایه اطاعت فرمان خدا زندگی کنیم، از بعض از ملائک بالا میزنیم، لکن اگر خدایی نکرده از همین اختیار استفاده کنیم و به سمت حیوانیت بریم، البته از ملائکه که پایین تریم هیچ، از انسان عادی هم پایین تریم. بنابراین دقت بکنید امام سجاد وقتی این ملائکه رو داره نام میبره چه اوصافی ازشون نقل میکنه، اینها مد نظر.
شرح حال فرشتگان هم به صورت مبسوط در قرآن کریم آمده، فرمود فرشته ها موجودات و بندگان مکرم الهی هم. اولین وصفی که خدا برای ملائکه یاد میکند همون عبودیت اونهاست. در سوره مبارکه انبیا در وصف فرشته ها فرمود بل عباد و مکرم، بهترین لقبی که خداوند برای ملائکه قائل است همون بندگی خدا. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، ملائکه بندگان مکرم الهی هم و هیچ کاری را بدون فرمان و دستور خدا انجام نمیده. در بعضی از سور دیگر گروهی از فرشته ها را این چنین سطور فمود لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون، هرگز خدا را معصیت نمی کند و به امر خدا احترام می کند و برابر فرمان او کار می کند. در بخش دیگر اونها را به عنوان مقربین الله یاد کرده است، فمود ملائکتون مقربون. در بخش چهارم فرشته ها به عنوان اینکه اینها هرگز از بندگی خدا خسته نمی شوند یاد کن، سبحان الله باللیل و النهار و هم لا یفترون. اینها در تمام حالات اهل تسبیح و تحمید و تحلیل و بیاد حق مشغولند و هرگز احساس فتور و خستگی نمی کنند. این گونه از اوصاف و مانند اون را خدا در باره ملائکه یاد شد.
والروح الذي هو من امرك فصل عليهم وعلى الملائكه الذين من دونهم. به پایین تر از اینام درود بفرسته ای خدا، صلوات بفرست. کیان اینا؟ من سکان سماواتک، اینا کسانی هستند که ساکنان آسمان های تو هستند. اهل الامانت علی رسالاتک، اینها پیام های تو رو امانت دارن و به اهلش میرسونن. والذین لا تدخلهم سعمة من دؤوب ولا اعیاء من لغوب ولا فتور. نگاه کن فتورون، نگاه کنید حضرت علیه السلام وقتی از اینها نام میبره هیچ میگه خستگی در اینها راه نداره. لا تشغلهم ان تسبیحک الشهوات، شهوت ها هیچ موقع مانع باعث نمیشه که اینها از تسبیح خدای متعال باز بمونن، چون اصلا شهوت مثل ماها ندارن. ولا یقطعهم ان تعظیمک سهو الغفلات، هیچ موقع غفلت اینها رو فرا نمیگیره که خدایی نکرده از تعظیم تو باز بمونن. نگاه بکنید همش چه بودهایی رو داره حضرت نام میبره، تعظیم خدا، تسبیح خدا، اینکه خسته نمیشن. یک همچین ملائکه‌ای واقعا جا داره که حضرت علیه السلام بر اونها صلوات بفرسته و ما هم به تبع ایشون. در هر صورت ایشون ملائکه مختلف خدای متعال رو نام میبره. من دیگه چون فرصتم محدوده دونه دونه نمیخونم، حتما شما بزرگواران میخونید. حتی نگاه بکنید حضرت علیه السلام به ملائکه‌ای که مأمور جهنمن یا مأمور بهشتن، اینها رو هم مد نظر داره. نه اینکه حالا فکر کنید چون مأمور جهنمن حضرت توجه نمیکنه، اینجور نیست. والذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تزفر علی اهل معصیتک، حالا اون ملائکه‌ای که مأمور جهنمن رو میاد میفرماد حضرت علیه السلام. فعلا یه تیکه دیگه از این عبارت رو بخونم که مورد توجهه. حضرت میفرماد خدایا بر اون ملائکه‌ای که وقتی نگاه میکنن به جهنم که چطور بر سر اون کسانی که تو رو عصیان کردن کنه زوزه میکشه، این آتش زبانه میکشه، این ملائکه تا این آتش رو میبینن که بر اهل معصیت چنان داره زبانه میکشه، برمیگردن به خدا اینطوری میگن سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، خدای پاک و منزه تو، ما هیچ وقت نتونستیم اونجوری که تو واقعا شایسته پرستش و اطاعت و عبادتی تو رو عبادت و اطاعت و پرستش بکنیم. فصل علیهم، بر همه اینا صلوات بفرست. بعد حضرت علیه السلام میاد به بعضی از اینها مشخصا اشاره میکنه، به بعضی از ملائکه که چگونه کارگزار خدا هستن و خزان المطر و زواجر السحاب. شما بدونید تک تک ابرهایی که جابجا میشه، تک تک کوههایی که در زمین میبینید، در هر نقطه از زمین، اینها ملائکه خدا پاسبان اینها هستن، نگهدارنده اینها هستن، حمل کننده اینها هستن. اینها رو مادیگرها متوجه نمیشن، اونا عالم ماده رو فقط میبینن. اما امام سجاد علیه السلام به تبع قرآن کریم به این حقیقت اشاره میکنه که ملائکه خدا در جای جای زمین مشغول ردخ و فتخ امور به دستور خدای متعال هستن. تک تک رعد و برقی که شما صداهاشو میشنوید ملائکه در اونجا حضور دارن و اصلا تک تک بارانی که میباره، برفی که میباره، تگرگی که میباره، تشییع کننده داره، ملائکه به همراهشون میاد. ببینید حضرت در ادامه چی میفرماد در همین بند 15 و مشیع الثلج والبرد، خدایا بر این تشییع کنندگان برد یعنی تگرگ و ثلج یعنی برف، اینا برف که نازل میشه از نای پروردگار متعال از آسمان، برد تگرگ که نازل میشه، ملائکه خدا اینا رو تشییع میکنن. این که وقتی باران میاد، برف میاد، رحمت خدای متعال باهاشون میاد، اینها یکی از حکمتاش همین نزول ملائکه است. ولهابتین مع قطر المطر اذا نزل، و هبوط کنندگان با بارانهایی که میباره از آسمان، ای خدا بر اینها هم صلوات بفرست. ببینید بارون که میاد ملائکه خدا فرود میان باهاشون. حالا البته حضرت علیه السلام در جاهای دیگه این کتاب شریف صحیفه سجاده که میرسیم انشالله اونجا میاد میفرمادا که خدایا این برف و باران و اینها رو برای ما مایه رحمت قرار بده، نه مایه عذاب، که خب بالاخره بعضی از اینها به عنوان عذاب کار میکنن. همه اینها ملائک درش نقش دارن، عرض کردم کارگزار خدا هستن. خدایا بر همه اینها صلوات بفرست. بعد حضرت علیه السلام میاد میشماره، بعد اصلا مشخصا از مأموران جهنم حضرت یاد میکنه، از کلیدداران بهشت یاد میکنه، و رضوان، خدایا بر رضوان صلوات بفرست. رضوان همون کلیددار بهشته که البته ما روایات بسیار زیادی در مورد رضوان داریم، سدنت الجنان، بر کلیدداران بهشت بر اینا صلوات بفرست. بعد حضرت میاد علیه السلام به ملائکه جهنم و در واقع مأمورون جهنم اشاره میکنه، و زبانیه، خدای بر فرشتگانی که مأمور جهنم تو هستن بر اینها هم صلوات بفرست. کرنکس از حضرت سوال میکنه آقا جون اینا کیان؟ حضرت عبارت قرآن کریم رو میخونه، الذین اذا قیل لهم، اینا کسانی هستند که وقتی بهشون گفته میشه خذوه فغلوه، اونو بگیریدش، به زنجیر بکشیدش، ثم الجحیم سلوه، ببرید به سمت آتیش جهنم، بندازیدش تو دوزخ. این ملائکه زبانیه، همین ملائکه ها، همین ملائکه که وقتی امروز یا میخوان عکس بکشن با یه بالی و نمیدونم یه چهره یه کنه دختر خانم قشنگی و اینجوری، اینها ذهنیات ماهاست، درست نیست. حضرت میاد میگه این ملائکه وقتی خدا اینجوری اونها رو مخاطب قرار میده، ابتدروه و سراعا، با سرعت شتاب میکنن و مهلت هم نمیدن، ولم ینظروه، مهلت هم نمیدن، سری این طرف رو قل و زنجیر میکنن میبرن به سمت جهنم. اینها جدیست. همین ملائکه رو داره عرض میکنن. میفرماد حضرت خدایا به محمد و آل محمد، حالا این محمد و آل محمد رو بنده گفتم چون ما عادت داریم تو دعا پیغمبر اکرم رو یاد میکنیم و آل ایشون رو، در صورت حضرت از خدای متعال میخواد بر اینها هم صلوات بفرسته، خدایا بر همه اینها صلوات بفرست. و من اوهمنا ذکره، حضرت علیه الصلاه و السلام اینجا ملائکه مختلف خدا رو میشماره دیگه، شما حتما اینا رو مراجعه کنید دیگه، رومان نمیدونم فتان القبور که همه اینا یکی ان منکر نکیر، اینا همه رو حضرت میاد نام میبره. ولی حضرت علیه الصلاه و السلام با تمام اون چیزی که نام میبره، وقتی خودش رو در مقابل خدای متعال، علم خدای متعال میبینه، خودش رو هیچ میبینه. لذا میفهمد خدای من از اینا یاد کردم، و من اوهمنا ذکره ولم نعلم مکانه منک، اما خب اینا رو میدونستم به واسطه اون چیزی که خودش توی خدا به من یاد دادی، من گفتم، اما عده زیادیشون رو هم نمیدونستم. خدایا اونایی که من نمیدونم جایگاهشون رو نسبت به تو، بر اونها هم صلوات بفرست. اونایی که من یاد کردم، اونایی که یاد نکردم، بر اونها هم صلوات بفرست. و به ای امرن وکلته، که اونو بالاخره اون ملائکه رو که عده شما نمیدونین و تو به امور اونها رو واگذار کردی، به امور اونها رو موکل کردی، به اونها هم صلوات بفرست. سکان الهواء والارض والماء، ساکنان بر هوا، زمین، آب، و من منهم علی الخلق، و بر تمام اون مخلوقاتت بالاخره توی خدا اینها رو موکل کردی، بر همه اونها صلوات بفرست. فصل علیهم، هم در این دنیا، هم یوم تأتی کل نفس معها سائق و شهید، در اون روزی که خلاصه با هر کسی در روز قیامت منظوره، دو تا فرشته که اینها رو خلاصه پیش میرند و گواه هستن بر اعمال این شخص، در اون روز ای خدا یعنی روز قیامت بر اینها صلوات بفرست. بعد حضرت علیه الصلاه و السلام پایان دعا رو اینطور بیان میکنن که اللهم و اذا صلیت علی ملائکتک، حالا که خدایا ما بر ملائکه تو و بر رسول تو، که در واقع عرض کردم این رسول رو حضرت به تعبیر همین قرآن کریم دارن بیان میکنن، آیه یک سوره فاطر، بر همه اینها صلوات بفرست. حالا که ما صلوات فرستادیم بر اینها و تو کمکمون کردی، ما بر اونها صلوات فرستادیم، فصل علینا، بر ما هم صلوات بفرست. حالا که قراره همه خوبی ها شامل ملائکه بشه و ما تقاضا کردیم خوبی ها رو برای ملائکه از توی خدا، این خوبی ها رو برای خودمونم تقاضا میکنیم تا همه ما بالاخره در اون جایی جمع شیم که بهشت برین خداست. ملائکه خدا در اون روز میان به ما میگن سلام علیکم به ما صبرتم انشالله، سلام خدا بر شما. خب انک جواد کریم، که تویی که جوادی، صاحب جودی، بخشندهی، کریمی، بزرگواری. قبلا عرض کردم این که حضرت علیه الصلاه و السلام میبینید خدا رو با این نام صدا میکنه و در پایان هر دعا خدا رو صدا میزنه، به خاطر اینکه خدا رو با اون اوصاف یاد کردن نشان از معرفت انسان نسبت به اون صفت خدای متعال داره و این مطلوب خداست و خدای متعال این رو میپسنده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم علی رسول و آل